1-800-220-58-800 58-800 و سامانه پیامکی 30558. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سربلند و پیروز باشید. دوستان تا لحظاتی دیگر به اتفاق شما شنونده خبر سری خواهیم بود و پس از خبر ادامه برنامه ها رو در بخش دوم به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت. با ما باشید.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
در گذشت عبدالرحمن عمادی، محقق، شاعر، وکیل و ایران پژوه.
انتشار فراخوان 12 جشنواره موسیقی نواحی ایران
و افتتاح نمایشگاه هنرهای تجسمی سرمدان سرشناس ایرانی فردا در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الاطهار. خانم ها، آقایان، سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر. مشروع خبرها رو خانم جماعت و من بهمنی با آگاهی شما می رسانیم.
عبدالرحمن عمادی، محقق، شاعر، وکیل و ایران پژوه در 94 سالگی در رودسر درگذشت. پیکر عمادی شنبه 28 اردیبهشت در رودسر تشییع و به خاک سپرده خواهد شد. عبدالرحمن عمادی متولد 1304 در یکی از روستاهای رودسر گیلان بود. وی پس از تحصیل در مکتبخانه یرر، رشت و قزوین شد و تحصیلات متوسطه را در این شهرها گذراند و در سال 1331 موفق به دریافت لیسانس قضایی از دانشگاه تهران شد. این شاعر محقق همزمان با وکالت به پژوهش در مباحث ایران شناسی روی آورد که بخشی از مقالاتش در نیم قرن گذشته در مجلات معتبر منتشر شده است. کتاب‌های خوزستان در نام‌واژه‌های آن، حمزه آذرک و هارون الرشید در آینه دونامه، 12 گل بهاری، نگاهی به ادبیات دیلمی و طبری، دماوند یا گباوند و چند صد نامه دریای خزر از کتاب‌های منتشر شده عبدالرحمن عمادی هستند.
فراخوان 12 جشنواره موسیقی نواحی ایران منتشر شد. فراخوان این دوره جشنواره با تکیه بر اجرای آثار با کلام مبتنی بر منظومه‌های تغزلی از شاعران کهن ایران زمین، همچنین شاعران بومی با گویش‌ها و زبان‌های محلی در نظر گرفته شده است. متقاضیان باید تا 16 مهر آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. 12 جشنواره موسیقی نواحی ایران 16 تا 19 آبان در کرمان برگزار خواهد شد.
نمایشگاه هنرهای تجسمی و عکس هنرمندان سرشناس ایرانی فردا در گالری آرت تایم برپا می شود. در این نمایشگاه مجموعی از عکس‌های ناصر تقوایی، فیلمساز، عکاس و نویسنده ایرانی و از پیشگامان موج نوی سینمای ایران و همچنین آثاری از سید محمد احسایی از پایه‌گذاران نقاشی خط در دوره معاصر ایران، کامبیز درمبخش، طراح، کاریکاتوریست، گرافیست و دارنده نشان عالی هنر برای صلح، آثار کلاژ پرویز نقیبیان، هنرمند کسوت، هانیبال الخاص، آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی نوگرا، ایرج شافعی، هنرمند شناخته شده و آثار عبدی اصبغی، ناصر اویسی، محسن موسوی، بنفشه رحیمی، مهدی موحدی و نسرین تقوی به نمایش گذاشته می شود. نمایشگاه گروهی این هنرمندان فردا ساعت 16 در گالری آرت تایم در زعفرانی خیابان آصف کوچه پرویز وهابی پلاک 14 افتتاح می شود و تا چهارشنبه اول خرداد ادامه خواهد یافت. همچنین نمایشگاه گروهی عکس و چیدمان خرمشهر به اضافه 30 به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر از 27 اردیبهشت تا 10 خرداد در گالری فرمان فرما به نشانی خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه عربی 2 برگزار می شود. در این نمایشگاه آثار هنرمندانی همچون پیمان ابدالی، سعید افروخته، آرمین امیریان، رودابه باقری نژاد، ساسان توکلی فارسانی، محسن راستانی و جاسم قزبانپور به نمایش در می آید.
شراک پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای 3 فیلم مجوز نمایش صادر کرد. بنابر اعلام سازمان امور سینمایی و سمی بصری، در جلسه اخیر شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی مجوز نمایش 3 فیلم شاهکش به تهیه کنندگی عباس نادران و کارگردانی و نویسندگی وحید امیرخانی با موضوع جنایی من میتر به تهیه کنندگی کارگردانی و نویسندگی بهنام بهزادی با موضوع اجتماعی و قسم به تهیه کنندگی جلیل شعبانی و کارگردانی و نویسندگی سن تنابنده با موضوع اجتماعی صادر شد.
با گذشت 1 هفته از آغاز اکران فیلم‌های سینمایی در ماه مبارک رمضان، شاهد افت فروش در سینما هستیم. فیلم سینمایی سامورایی در برلین ساخته مهدی نادری با گذشت 1 هفته از اکران و در اختیار داشتن 99 سینما 716 میلیون تومان فروش داشته است. نبات به کارگردگاه ارزی هم با داشتن 59 سالن سینما فروشی معادل 156 میلیون تومان کرد. به دنیا آمدن به کارگردانی محسن عبدالوهاب با 40 سالن 27 میلیون، خانه دیگری به کارگردانی بهنوش صادقی با 36 سالن 24 میلیون و وکیل مدافع به کارگردانی سلما بابایی و ونداد دوشن با 35 سالن 15 میلیون فروش داشتند. اما در بین فیلم‌های ماه رمضان فیلم تولدت بارک ساخته سمیه زارعی نژاد با بازی اکبر عبدی و محمد رضا فروتن فقط 14 سالن در اختیار دارد و 5 میلیون فروش داشته است. این در حالی است که هنوز اکران‌های نوروزی بیش از 100 سالن در اختیار دارند. اما سخنگوی شورای صنفی نمایش به انتقاداتی که در زمینه چیدمان و زمان اکران فیلم‌ها در ماه رمضان مطرح شده پاسخ داد. غلامرضا فرجی در این باره گفت:
چارچوب آیین‌نامه شورای صنفی نمایش به گونه‌ای هستش که اعضای شورای صنفی نمایش نمیتونن توی برنامه ریزی و چیدمان فیلم ها دخل تصرفی داشته باشن، به این دلیل که خب به هر حال موقعیت و زمان فیلم رو تهیه کننده یا توزیع کننده یه فیلم با سینمادار قراردادی رو منعقد میکنن و اون قرارداد هم بر اساس اون خواسته‌ای که به توافق رسیدن شورای صنفی نمایش میشه و فیلمشون اکران میشه. چیدمان فیلم هایی که الان در حال حاضر بیشتر بهش اشاره میشه که چیدمان خوبی نیستش، خب هم اکثریت دوستان تهیه کننده یا سرمایه گذار به دنبال این هستن که آثارشون در بهترین زمان اکران بشه و ماه مبارک رمضان در آیین‌نامه های گذشته تعداد هفته منظور نمیشد، یعنی یه جورایی سینمادار یک آوانسی رو در اختیار تهیه کننده یا توزیع کننده قرار میداد به این شیوه که اون تایم ماه مبارک رمضان رو توی محاسبه تعداد هفته منظور نمیکرد. به این دلیل بود که به هر حال سرمایه‌گذار فیلم آماده میشد که فیلمش رو در همون شرایط هم اکران بکنه. ولی الان در آیین‌نامه جدید این تعداد هفته ماه مبارک رمضان محاسبه میشه و امسال متاسفانه ما تعداد 7 هفته فیلم که اکران شد تا 18 خورد به برنامه دوم سال، که برنامه دوم سال هم شد توی برنامه ماه مبارک رمضان.
28 اردیبهشت بازدید از موزه ها رایگان است. محمد رضا کاریگر مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی گفت به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و به منظور ترقی و تشویق عموم مردم برای بازدید از موزه ها، علاقمند به موزه و آثار تاریخی می توانند شنبه 28 اردیبهشت رایگان از موزه های تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی بازدید کنند.
کتابت 2 جلد کلام الله مجید با خط نسخ اثر علی اشرف زانیار، هنرمند پیشکسوت خوشنویسی استان کردستان، با برگزاری مراسم سنندج رونمایی شد. در این مراسم که با حضور پرشور اخشار مختلف مردم برگزار شد، برنامه‌های مختلف فرهنگی و مولودی خوانی نیز برگزار شد. علی اشرف زانیار، هنرمند پیشکسوت کردستانی، در سخنانی کوتاه ضمن تقدیر از تمام افرادی که وی را در این مسیر این کتابت کمک کردند گفت: حدود 2 دهه از عمرم را در خدمت این کتابت بودم و باید از ایثار و فداکاری های همسرم که در این مسیر یار و یاور من بود تشکر کنم. همچنین در بخش پایانی این مراسم نمایشگاه آثار قرآنی استاد علی اشرف زانیار در گالری سوره پردیس سینمای بهمن سندج گشایش یافت. این نمایشگاه به مدت 1 هفته در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر آماده پذیرایی از علاقه‌مندان است.
18 همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی با عنوان عمری با قرآن فردا در تالار ایوان شمس برگزار می شود. علی اکبر توپچی، مدیر فرهنگسرای قرآن گفت در این همایش از یک قاری، یک بانوی قرآنی، یک هنرمند، یک محقق و یک فعال قرآنی تجلیل می شود.
امسال 18 دوره همایش عمری با قرآن که به منظور تجلیل از پیشکسوتان قرآنی شهر تهران هست رو 27 اردیبهشت ما اجرا خواهیم کرد. این همایش که هر سال در ماه مبارک رمضان برگزار میشه با حضور قاطبه قرآنیان شهر تهران، اساتید، حافظان، قاریان و طیف وسیعی از علاقمندان به موزه قرآن اجرا میشه. در این همایش ما در بخش‌های مختلف در خدمت پیشکسوتان قرآنی هست. امسال همچون سنوات گذشته یکی نفر از عزیزانی که در حوزه قرائت قرآن پیشکسوت هستند رو در خدمتشون خواهیم بود، یکی از بانوان قرآنی که بیش از 40 سال در خدمت قرآن بودن و کرسیدار جلسات قرآن بودن در خدمتشون خواهیم بود، در عرصه هنر خدمت یکی از هنرمندان بزرگوار هم بود، در بخش پژوهش و تحقیق خدمت یکی از محققین و مفسرین و پژوهشگران قرآنی هستیم که انشالله بتوانیم از ایشون هم تجلیل بکنیم. در بخش فعالان و مدیران قرآنی هم امسال در خدمت یکی از بزرگواران خواهیم بود، از آقایان که سالیان متمادی در خدمت فعالیت‌های قرآنی بودند، خودشون از اساتید قرآنی و خدمتگزاران به قرآن.
بیش از 750 اثر در بخش هنری و سینمایی نخستین جشنواره ملی حکمت و نیایش داوری شد. معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت بخش هنرهای تجسمی در دو رشته پوستر و نقاشی خط برگزار می شود که پس از پایان مهلت ارسال آثار در این بخش حدود 250 اثر به دبیرخانه ارسال شد. محمد حسین اسماعیلی افزود در بخش آواها و خانشها شامل خطبه خوانی نهج البلاغه و نیایش خوانی صحیفه سجادیه و مدح امام علی و امام سجاد علیهم السلام حدود 200 نفر شرکت کردند. وی گفت در بخش سینمایی نیز در بخش فیلمنامه و نمایشنامه 210 اثر و در بخش فیلم کوتاه و انیمیشن 100 اثر ارسال شد. نخستین جشنواره ملی حکمت و نیایش با هدف توسعه و ترویج فرهنگ والای دینی و اعتقادی با محور نهج البلاغه و صحیفه سجادیه با استفاده از ابزارهای هنری و فرهنگی برگزار می شود. مراسم اختتامیه این جشنواره و تقدیر از برگزیدگان اول خرداد در نمایشگاه قرآن برگزار خواهد شد.
بزرگترین حراج آثار فرهنگی، هنری و ورزشی برای کمک به تجهیز مدارس سیل زده 25 ماه مبارک رمضان در پردیس ملت برگزار می شود. سعید احدی، مسئول قرارگاه فرهنگی حمایت از سیل زدگان:
شاهد یک همایش بسیار بزرگ مجمع خیرین مدرسه ساز بودیم که در این همایش 250 میلیارد تومان در یک شب برای ساخت و بازسازی مدارس مناطق سیل‌زده جمع‌آوری شد. انشاءالله ما 25 ماه مبارک رمضان با کمک مجمع خیرین مدرسه ساز و سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس یک همایش بزرگ دیگری رو خواهیم داشت. بزرگترین حراج آثار فرهنگی، هنری و ورزشی کشور با کمک وزارت آموزش پرورش، هنرمندان کشور، خانه سینما، مجمع خیرین پردیس ملت برگزار میشه که عواید این هم برای تجهیز مدارس است.
همزمان با سالروز رحلت بانوی بزرگ اسلام، حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها همایش مادر امت با حضور صدها نفر از بانوان ایرانی و خارجی در میدان امام حسین تهران برگزار شد. این مراسم با هدف معرفی بیشتر شخصیت و سیره حضرت خدیجه سلام الله علیها و همبستگی بین بانوان کشورهای اسلامی برگزار شد. در این مراسم مهمانانی از یمن، افغانستان و همچنین دختر رهبر شیعان نیجریه شیخ زکزاکی حضور داشتند. همایش مادر امت همزمان در 6 استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد، زنجان، کرمان و 4 محال و بختیاری برگزار شد.
از سراسر گیتی
فرمانده معظم کل قوا در احکامی جداگانه سردار دریادار پاسدار علی فدوی را به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه و سردار سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی را به سمت معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کند.
وزیر امور خارجه همچنین پس از دیدار با همتای ژاپنی خود در توکیو گفت جامعه بین‌المللی برای حفظ برجام باید نسبت به عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران تعهد و اقدام کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سپر دفاعی با تلاش دانشمندان و محققان جوان کشورمان برای مقابله با حملات سایبری نظیر ویروس استکسنت با موفقیت آزمایش شد. محمد جواد آذری جهرمی افزود این سامانه هر گونه خرابکاری صنعتی را در شبکه‌های برق و امثال آن خونسا کند.
پیوند سلول‌های بنیادی خونساز در بیمار مبتلا به HIV نخستین بار در ایران و غرب آسیا انجام شد. این عمل پیوند موفقیت آمیز به دست متخصصان بیمارستان امام خمینی تهران انجام شد.
مدیر همگی توزیع شرکت توانیر از حذف قبض برق کاغذی خبر داد. غلامعلی رخشانی مهر گفت تا مهر امسال 95% قبض کاغذی حذف می شود و در صورت نیاز برای حداکثر 5% از مشترکان قبض کاغذی صادر خواهد شد.
یارانه اردیبهشت امشب واریز می شود.
در آخرین روز معاملات بازار طلا و سکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 4,960,000 تومان قیمت خورد که در مقایسه با قیمت ابتدای هفته کاهش 110,000 تومانی را نشان می‌دهد.
رئیس جمهور اتریش پس از دیدار با پوتین همتای روسیه‌اش در مسکو گفت اتحادیه اروپا تا کنون نتوانسته از هیچ ابزار واقعی و کارآمدی را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی علاقه‌مند به استمرار همکاری‌های تجاری با ایران بیابد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه هم گفت معتقدیم سیاست آمریکا مبتنی بر اعمال فشار حداکثری بر ایران و تشدید تحریم‌های این کشور نتیجه بخش نخواهد بود.
در حملات جنگنده‌های دشمن سعودی به منازل مردم در صنعا 6 غیرنشهید شهید و دست کم 26 نفر زخمی شدند.
و آمریکا در بحبوحه جنگ تجاری با چین هر چینی هواوی و 70 شرکت وابستان را در فهرست سیاه قرار می‌دهد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا به زودی فرمان اجرایی جدیدی را صادر کند تا مانع استفاده شرکت‌های آمریکایی از تجهیزات شرکت مخابراتی هواوی شود.
رئیس مرکز باروری و ناباروری اصفهان میگوید تخصص پزشکان و ارزان بودن خدمات پزشکی اصفهان را به صنعت گردشگری سلامت تبدیل کرده است. مهدی احمدی افزود ماهانه بیمارانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا به مرکز باروری و ناباروری اصفهان برای دریافت خدمات پزشکی مراجعه میکنند. وی گفت پیوند کبد و کلیه، درمان ناباروری، دندان پزشکی و جراحی های چشم، زیبایی و قلب بیشترین علل ورود گردشگران سلامت به کشور است. رئیس مرکز باروری و ناباروری اصفهان تصریح کرد نرخ ارائه خدمات به این بیماران 1/10 کشورهای اروپایی است. وی ارزاوری هر گردشگر را معادل ارزش 25 نفت بیان کرد و گفت ارزاوری یک گردشگر سلامت 3 برابر بیشتر از گردشگر عادی است که باید از این ظرفیت اقتصادی استفاده کرد. احمدی افزود با تبلیغات بیشتر و همکاری وزارتخانه های امور خارجه و بهداشت و سازمان میراث فرهنگی صنایع دست گردشگری می توان تعداد گردشگران سلامت را افزایش داد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از مردم خواست فقط از طریق اپلیکیشن های مجوزدار که نام آنها در پایگاه اینترنتی این سازمان آمده است بلیط تهیه کنند. رضا جعفرزاده گفت:
در رابطه با اپلیکیشن های موبایل من باید توضیح بدم خدمت شما، دفاتر مجاز فروش بلیط هواپیما و سامانه های الکترونیک فروش مجاز بلیط هواپیما رو سایت سازمان هواپیمای کشوری قابل دسترس هست و اونهایی هستن که مجوز از هواپیمای کشوری دارن. غیر از اینایی که اعلام کردیم و غیر از اینایی که مجوز از سازمان دارن، از نظر سازمان هواپیمای کشوری فروش بلیط هواپیما از نواحی دیگری برای ما به جهت قانونی نداره.
حامد بهشتی، فارغ التحصیل رشته محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر کشورمان در آلمان، با اختراع دستگاه تصفیه آب قدم علمی بزرگی برداشته و موجب افتخار ایرانیان شده است. دستگاه تصفیه آب ابداعی مخترع کشورمان از نمونه های دیگر ساخته شده برتر و از قیمت پایین و طول عمر بیشتری هم برخوردار است.
منطقه‌ای در کنیا شرق قاره آفریقا، جایی که مردمانش بعد از سالها به آب شرب سالم دسترسی پیدا کردند. با دستگاه آبشینی که از کیلومترها آن سوتر به اینجا آمده، آن هم با فکر و ایده و توان ایرانی. در شهرکی صنعتی در برلین به سراغ این هموطن مبتکر رفتیم که طرح و ابتکارش توانسته در کشور صنعتی مثل آلمان اسم و رسمی پیدا کند. بهشتی که 15 سال از عمرش را دور از وطن صرف تحقیق و سفر کرده و حاصلش حالا بسخت این دستگاه رسیده.
این پکیج الان پکیجی هستش که حداقل 2000 لیتر تولید میکنه، مستقیم از انرژی خورشیدی، هیچ باتری رو احتیاج نداره. قابلیت شیرین کردن آب مستقیم اقیانوس دریا رو به آب نوشیدنی داره. در سال 2017 85% دستگاه‌های تصفیه آبی که به کنیا هدیه داده شده بود توسط اروپا، آمریکا، سایر کشورها، اینها بعد از 18 ماه کار از بین رفتند. این دستگاه میزان عمر طراحی شده براش که ما میگیم مینیمم عمر طراحی شدهش 25 سال هست. این دستگاه در اروپا، در آلمان نسبت به مشابه‌های خودش در ظرفیت تولید آبش قریب به 50% ارزان‌تر هست.
قدر آب شیرین و پاک را وقتی بهتر می شود فهمید که مثلا در اروپا برای یک بطری نیم لیتریش حدود 1 یورو باید هزینه کنید. ثمره تلاش و فکر این هموطن ایرانی و همکاران حالا جریان‌های مختلف علمی آلمان و اروپا ثمر می شود و ایرانی که هر کجای جهان باشد دلش برای آن آب و خاک عزیز می تپد.
هموطن هام در ایران هستن، مطمئنن علاقه بیشتری رو میتونم داشته باشم که این کار اینجا هم انجام بشه، ولی خب زمین سازی خاص خودش رو میطلبه.
مهم این است که دستگاه آب شیرین کن به هر جای دنیا که برود شادی و امید دوباره به زندگی را هم با خود میبرد.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سازمان هواشناسی امشب برای شرق و جنوب شرق کشور و دامنه‌های زاگرس وزش باد شدید و بارش‌های رگباری پیش‌بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
طی امشب به ویژه اوایل شب در دامنه‌های زاگرس مرکزی، کوکیل و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب اصفهان، کرمان، مناطقی از استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان و هرمزگان رگبار و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده. برای بخش‌هایی از مرکز کشور نیز مثل استان‌های اصفهان، قم، شرق استان یزد، ارتفاعات البرز در تهران و شرق سمنان، ارتفاعات لرستان مرکزی و همدان نیز بارش‌های پراکنده‌ای رخ خواهد داد. طی 5 روز آینده نیز همین شرایط جوی رو در این مناطقی که ذکر شد خواهیم داشت. امشب در نیمه شمالی خراسان رضوی، شمال چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب اصفهان، شمال و شرق فارس و جنوب سیستان و بلوچستان و مناطقی که در گزارش اشاره شد به سبب بارش‌های رگباری که همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهند بود، سیلابی شدن ناگهانی و موقتی رودخانه‌ها و مسیل‌ها به ویژه در مناطق کوه‌پایه‌ای و کوهستانی وجود دارد. تهران امشب صاف تا کمی ابری خواهد بود. البته اوایل شب وزش باد رو خواهیم داشت در تهران. حداکثر دما فردا در تهران به 31 درجه بالای صفر میرسه و حداقل دمای فردا صبح 18 درجه بالای صفر خواهد شد.
هنگام اذان مغرب و لحظه که افطار امشب به افق تهران راست ساعت 20 و 23 دقیقه خواهد بود. پایان پخش خبر از رادیو فرهنگ، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از تهران جام جم شبکه فرهنگ با شمایی.
از همدلی تا همزبانی،
اون چی که لازمه بهش توجه بشه این است که این حملات، این دشمنی ها جدید نیست و جمهوری اسلامی هم در مقابل همه اینها تدابیری دارد. در مقابل تحریم خوشبختانه مسئولین تدابیر بسیار مستحکم و خوبی گرفتن. ما باید تولید ملی رو افزایش بدیم، تقویت کنیم، عادت کنیم به مصرف تولیدات داخلی، عادت کنیم به بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی، که البته در این مورد مسئولین دولتی و همچنین قانونگذاران وظایف سنگینی دارن. باید تولید ملی بره بالا، تدبیر خردمندانه باید در زمینه ها گرفته بشود. خرد خیلی مهم است، عقل گرایی در تصمیم گیری ها بسیار حائز اهمیت است. تصمیم خردمندانه و شجاعانه، خردمندی رو به معنای ترس و گریز و عقب نشینی نباید معنا کرد. خردمندی همراه با شجاعت. انبیا هم خردمندترین انسان ها بودند. در روایتی از پیغمبر اکرم است که صلی الله علیه و آله رسولا حتی یستکمل العقل، هیچ پیغمبری رو خدا محبوس نکرد مگر اون وقتی که عقل او کامل شده باشه. اما همین پیغمبر بیشترین جهاد رو، بیشترین مبارزه رو، بیشترین خطرپذیری رو میکنه. یعنی شجاعت با عقل مداری همراه باید باشن، با عزم راسخ و بدون تزلزل، با نگاه به دوردست ها، نگاه به دوردست ها باید باشد.
سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست.
بدونین ماوشیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانی. ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته.